بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخف دعك ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأذل فرعون قومه وما هدى يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت عزیزان حاضر در جلسه و همچنین عزیزانی که از طریق فضای مجازی در جریان نشست امروز و کرسی امروز ما هستند. امروز با کرسی ترویجی عرضه و ایده نقد علمی، نقد ایده علمی با عنوان مهرورزی بر مردم، سختگیری بر دشمنان در مرام شهید سلیمانی در خدمت عزیزان محترم جلسه هستیم. ارائه دهنده این کرسی ترویجی جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای خدا مراد سلیمیان استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی هستند و در ادامه در خدمت ناقدان محترم آقای دکتر احمد شاکرنژاد استادیار پژوهشگاه و رئیس پژوهشکده اخلاق و معنویت و همچنین جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر محمد تقی اسلامی عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی خواهیم بود انشاءالله. موضوعی که برای این کرسی ترویجی اختیار شده و امروز درباره اون بحث خواهد شد مهرورزی و محبت بر مردم هست و همچنین سختگیری بر دشمنان در آموزه‌های دین مبین اسلام. همونطور که می‌دونید محبت و مهرورزی از آموزه‌های اساسی ادیان الهی به ویژه دین مبین اسلام هست و مستحضری که در ادیانی مانند مسیحیت هم بر این آموزه بسیار تأکید شده است. اما در مقابل بحث محبت و مهرورزی که مورد تأکید اسلام هست و یکی از اصول اولیه اسلام هست، سختگیری بر دشمنان هم در دین مبین اسلام جایگاه ویژه‌ای داره و به تناسب همون مهرورزی و محبت در واقع کفه دیگر ترازو هست که در اسلام بسیار جدی تلقی شده ولی در ادیان دیگه خیلی به اون تأکیدی نشده و این دو اصل در آموزه‌های دینی ما با عنوان‌های مختلفی مانند تولا و تبرا بهش پرداخته شده که در جایگاه خود بحث شده است. در واقع مسئله‌ای که در این نشست و در این کرسی مورد بررسی قرار خواهد گرفت این هست که اجتماع محبت و مهرورزی بر مردم و همچنین دشمنی با کافران و منافقان در قلوب مؤمنین، این اجتماع به چه نحو هست و سازوکارهای اون در دین مبین اسلام چگونه هست که این اجتماع رو ما در وجود شخصیت‌های بزرگواری مانند شهید سلیمانی در واقع دیدیم و جلوه اون رو مشاهده کردیم که شهید بزرگواری که محبت به مردم عزیز کشورش به ویژه خانواده‌های معظم شهدا رو به اوج رسانید و در مقابل دشمنان دین و قرآن چنان از شدت عمل او در واقع حراس داشتن که حتی نام اون بزرگوار هم لرزه بر اندام دشمنان اسلام می انداخت. بزرگواران همه مستحضرن که در قرآن اصل اولی رو در دین مبین اسلام می شود همون محبت و مهرورزی تلقی کرد. قرآن می فرماید فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. این آیه ایست که بر اصل محبت تأکید داره و در مقابل آیه می فرماید یا ایها النبی جاهد الکفار و المنافقین وغلظ علیهم. و این دو در واقع اصل در آیه اشداء علی الکفار و رحماء بینهم جمع شده و نشون داده است که اسلام به این دو آموزه در کنار همدیگه و در کنار هم ارزش اساسی قائل هست. امروز جناب حجت الاسلام و المسلمین حاجای سلیمیان با این بحث کرسی خودشون رو ارائه خواهند داد. من در واقع جلسه رو به این شکل پیش ببریم که ارائه کننده محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین حاجای سلیمیان 20 الی 25 دقیقه انشاءالله ارائه بحث بفرمایند و بعد در خدمت ناقدان محترم هر کدوم یک رب خواهیم بود که نقدهای خودشون رو مطرح کنند و بعد در ادامه انشاءالله حاجای سلیمیان پاسخهای خودشون رو عرضه می کنند و در ادامه هم انشاءالله یک رفت و برگشتی خواهیم داشت که کرسی ما به نحو احسن در جهت ایده پردازی جلو بره. تشکر میکنم و در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین سلیمیان هستیم. صلوات بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان
الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لولیک حجت ابن الحسن صلوات که علیه و علی آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر حضار بزرگوار و همچنین بزرگوارانی که در فضای مجازی در خدمتشون هستیم. همونطور که اشاره فرمودن عنوان این نشست مهرورزی بر مردم، سختگیری بر دشمنان در مرام شهید بزرگوار سردار سلیمانی هست. مقدمه کوتاهی رو در محضر عزیزان عرضه میکنم و بعد به نکات شاخص و برجسته مد نظر اشاره میکنم و در خدمت دوستان از نظرات عزیزان بهره خواهیم برد. اون مقدمه مطلبی است که عمدتاً عزیزان بهش استحضار دارند. خداوند تبارک و تعالی انسان را آمیخته ای از خوی حیوانی و فرشته ای قرار داده بر حسب آیات و روایاتی که در این زمینه داریم. اگر میل به بعد حیوانی کرد پستر از حیوانات و اگر میل به بعد ملکی و فرشته ای کرد برتر از فرشتگان خواهد بود. این اتفاق که افتاد در واقع دو جبهه حق و باطل شکل خواهد گرفت. جبهه‌ای که در اون انسان‌هایی با خوی حیوانی قرار
دارند به عنوان جبهه باطل و جبهه دیگر جبهه حق، کسانی که خوی ملک و فرشتگانی دارند. خب این حقیقتی است که قرآن پرده از اون ور می‌داره و نهایتاً اون را حاصل ابتلا و امتحانات انسان‌ها در این مسیر می‌داند. برای این امتحان و ابتلاها پیامبرانی را فرستاد که این پیامبران مسئولیت‌های سنگینی رو بر عهده خودشون احساس کردند، انسان‌ها را در مسیر قرار دادند، توصیه‌هایی به اونها کردند و خب گروهی گرویدند و گروهی هم در برابر پیامبران الهی ایستادند تا نوبت به پیامبر خاتم علیه السلام رسید و او مردمانی را در واقع در معرض و مخاطب هدایت‌های خودش قرار داد. ما امروزه میراث‌بر همه هدایت‌های پیامبران الهی، پیامبر خاتم و پیشوایان معصوم هستیم تا از اونها بهره ببریم و در مسیر قرار بگیریم با مواجهه و مبارزه با خوهای در واقع حیوانی و رسیدن به اون جایگاهی که خداوند تبارک و تعالی در پس اون آفرینش فرمود، فتبارک الله احسن الخالقین. خب این انسان‌ها گاهی سر ناسازگاری گذاشتند. خداوند تبارک و تعالی در آیه 54 سوره مائده در واقع یک ابرازی میکنه، یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه عزلة علی المؤمنین عزة علی الکافرین یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومة لائم ذلک فضل الله یؤتیه من یشاء والله واسع علیم. خداوند می‌فرماید کسانی که ثبات قدم ندارند و وقتی به جایگاه ایمان میرسند مجدداً سرنگون در دره مهالک میشوند، وارد شرک و کفر پیشین خودشون میشوند، آسیبی به پروردگار متعال نمیزنند. من یرتد منکم عن دینه، اینها بدانند که در آینده کسانی را خداوند خواهد آورد، فسوف یأتی الله به قوم، انسانهایی را، گروههایی را، مردمانی را خواهد آورد که شش ویژگی دارند، شش صفت برجسته. یحبهم، خداوند اونها را دوست می دارد، دوستان خداوند هستند. و یحبونه، صفت دوم این هست که اونها هم خدا را دوست می دارند. اما اینها بعد از اینکه خدا را دوست می‌دارند و اونها خدا را، دو تا صفت شاخص داره که این دو صفت شاخص این هست که اعزتن علی الکافرین، در نهایت سرسختی با کفار هستند. عزیز زمینی رو که نفوذ در اون امکان نداره و نفوذ ناپذیر هست گویند. عزتن، هرگز کفار در اینها نفوذ نمی کنند و بلکه اینها در صف کفار نافذ هستند. عزتن علی الکافرین، عزلتن علی المؤمنین، اینها در برابر کفار که سختگیر و محکم و استوار هستند، در برابر مؤمنان فروتن و خاضع و خاشع و ذلیل هستند. ذلیل به معنای پسندیده اون. حالا اینها برجسته ترین صفت بعد از این دو شاخصه‌ای که دارن این هست که یجاهدون فی سبیل الله، این ذلت بر برابر مؤمنان، فروتنی و عزت و سختی و نفوذ ناپذیری در برابر کافران رو در پرتو جهاد در راه خدا به دست آوردن. یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومت لائم، هرگز ترسی نگرانی بر اونها آرز نمی شود از طرف ملامتگران. ذالک فضل الله یعطیه من یشا و الله واسع علیم. خب این بشارت بسیار بزرگی است که خداوند در واقع در اقوام پس از کسانی که از دین پروردگار برگشتند داده. ما می توانیم این رو در همه گستره تاریخ پس از بعثت رسول گرامی اسلام ساری و جاری بدانیم، کما این که در زمان ائمه اطهار علیهم صلوات الله کسانی بودند که مصداق بارز این آیه شریفه بودند و همچنین در زمانهای بعد به تناسب و تنابب تا رسید به زمان ما. و البته خداوند به اینها بشارت ارزشمندی داده، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، آگاه باشند کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند که خداوند برای اونها در دلها محبتی قرار می‌دهد، محبت بسیار گسترده، هم در بعد وسعت جغرافیا و هم در بعد وسعت زمان و گذر زمان. خب ما امروزه شاهد این هستیم که در طول تاریخ انسان‌های برجسته‌ای بودند، کما اینکه ما هم در اون زمان حضور نداشتیم، ولی اکنون که از اونها یاد می‌کنیم نسبت به اونها احساس محبت می‌کنیم. در دوران معاصر خودمان چیزی که بالعیان دیدیم، حضرت امام رضوان الله تعالی علیه از مصادیق بارز این آیه شریفه بود، آمنو و عمل صالحات سیجعلو لهم الرحمن ودا، چه محبتی از اون در دل انسانها قرار داد، چه هم کیش و هم آیین و هم دین و هم مذهب. و یا نه، ما نگاه بکنیم در کل کویه خاکی امروزه بسیاری هستند که در پرتو تلاشهای اون مجاهده کبیر به فیض هدایت رسیدند و این خوب نکته خیلی مهمی هست. و نکته پایانی که برای مقدمه عرض کنم این هست که امام صادق علیه السلام از پدرانشون از امیر مؤمنان علی علیه السلام نقل کرد که فرمودند من اصلح فی ما بینه و بین الله اصلح الله ما بینه و بین الناس، اگر کسی بین خدا و خیش رو و بین خیش و خداوند رو اصلاح کنه، یعنی همون ایمان و عمل صالح، یعنی همون دستورات و فرامین الهی رو رعایت بکنه، خداوند تبارک و تعالی همه فاصله های بین او و خلقش رو برخواهد داشت، در واقع پرده ها رو کنار خواهد زد و بین او و مردمان مودت ایجاد خواهد کرد. خب ذهن شریف شما مصادیقی رو مرور کرد که خب در بحث انشاءالله به برخیش اشاره خواهیم کرد و به طور مشخص به اون محبتی که ما امروزه شاهدش هستیم که در دل همه انسانهای در واقع کشور ما و فراتر از اون کسانی که علاقمند به جبهه مقاومت هستند، علاقمند به رو در رویی با استکبار هستند، ما امروزه شاهدش هستیم که عرض خواهم کرد. علی علیه السلام نیز در نهج البلاغه نامه 53 در فرازی می‌فرمایند مردمان نیکوکار از سخنانی شناخته شوند که خداوند در باره آنان بر زبان بندگان خیش جاری می‌سازد. کسانی که فرض بفرمایید تا قبل از شهادت سردار شهید حتی نامی از او نشنیده بودند، اسمی از او نشنیده بودند، ولی وقتی در جریان قرار می‌گیرند اینها در درون خودشون یک حس غریبی نسبت به اون شهید بزرگوار پیدا می‌کنند، همون میشه مصداق سیجعل لهم الرحمن ودا و مصداق همین فرمایش حضرت امیر علیه السلام که فرمودن انما یستدل علی الصالحین بما یجری الله لهم علی السن عباده، بر زبان بندگانش، فلیکن احب الذخائر الیک ذخیرة العمل الصالح، اگر میخوای نام نیکوی در بین مردمان خداوند تبارک و تعالی برای تو باقی و دائم قرار بدهد، توصیه اکید امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب هست که فلیکن احب الذخائر الیک ذخیرة العمل صالح، و ما شاهد نمود در حد بسیار بالای این ویژگی هستیم که عرض خواهم کرد. خب این مقدمه‌ای بود برای ورود بحث و چرایی این که ما چرا به این بحث پرداختیم. اول این که خداوند تبارک و تعالی وعده فرموده، خداوند تبارک و تعالی آسیبی از خروج عده‌ای از دین ندیده و نخواهد دید، اما در واقع این نوید تلخ رو به کسانی که از دین او خارج می شوند، این در واقع مطلب رو مطرح کرده که در آینده کسانی خواهند آمد که این ویژگی هاشون ویژگی های برجسته ای خواهد. خب اما در دین مبین اسلام در دو سویه جبهه حق و باطل این انسان هست که با انتخاب و گزینش خودش نسبت به هر دو سویه این جبهه حق و باطل رفتاری رو انتخاب میکنه. من هستم سمتی جبهه باطل که عرض کردیم، اینها فراهم آمده از صفات پست حیوانی در انسان ها هست و من هستم و جبهه حقی که برآمده از صفات پسندیده در واقع فرشته‌ای و کمال آفرین در انسان. حالا برای من به عنوان یک مسلمان رفتارهایی تعریف شده نسبت به هر کدام از این دو سویه، جبهه باطل و جبهه حق. همونطوری که اشاره فرمودند این رو در آیات متعددی پروردگار متعال بیان فرموده که شما مسئولیتتون در قبال این دو جبهه چگونه هست. آیه‌ای که تلاوت فرمودن 29 سوره فتح، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، محمد رسول الله، اللهم صل علی محمد و آله، والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم. تکلیف رو کاملا مشخص فرموده پروردگار متعال. رسول گرامی اسلام و کسانی که با او هستند. حالا در تفسیر و شأن نزول آیه گفته شده بارزترین، بالاترین، عالیترین مصداق والذین معه حضرت امیر علیه السلام هست، ولی آیه قابل انطباق بر دیگران هست. هر آن کس که مدعی است که با پیامبر عظیم الشأن اسلام هست، مدعی است که مسلمان است، مدعی است که پایبند به آموزه‌های اسلامی است، بداند این دو صفت بایستی در وجود او باشد. صفت نخست این که اشداء علی الکفار، صفت شدت، غلظت و همون اعزت علی الکافرین، این نفوذ ناپذیری و در برابر دشمن در نهایت خشم و غضب برخورد کردن، صفتی که متاسفانه امروزه بسیاری از مسلمان ها و سردمداران اونها واقد اون هستند که در برابر کفار، در برابر مشرکین، در برابر یهود به طور مشخص صهیونیست ها ما واقعش این رو کمتر میبینیم. اگر قرار بود به همین آیه های قرآن عمل بشه چه اتفاق می افتاد؟ اشداء علی الکفار. در سوی دیگر و رحماء بینهم، صفت نخست شدت بر کفار، صفت دوم صفت رحیم بودن، مهربان بودن، مهرورز بودن در برابر مردم، در برابر انسان ها، در برابر غیر دشمن، غیر کفار. حالا از خواهم کرد لزوماً مصداقش دوستان نیست، برای نهان میتونه اطلاق داشته باشه کسانی که خوی دشمنی ندارن، خوی کفر ورزی ندارن. خب از اونجایی که ما مأمور به اطاعت دستورات دینی هستیم، مأمور به اطاعت از پیامبر هستیم، مأمور به این هستیم که پیامبر و نزدیکترین انسانها رو به عنوان اسوه و الگوی خودمون قرار بدیم که ولقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه، همه ما مأمور به این هستیم که در برابر دشمنان در نهایت شدت و غلظت و در برابر دوستان خداوند تبارک و تعالی در نهایت شفقت و مهربانی باشیم. انسان‌ها سنجیده می‌شوند با این ویژگی، یعنی اگر کسی بخواد میزانی برای اعتبار ایمان انسان‌ها قرار بده، یکی از شاخص‌های این میزان‌ها میزان برخورد شدید او با دشمنان خداوند هست و میزان برخورد محبت آمیز او با دوستان، که همونطوری که دوستمون فرمودن بحث تولا و تبرع خودش رو اینجا نشون میده. خب ما در طول تاریخ دیدیم انسانهایی که ممکنه با دشمنان خودشون در نهایت شدت برخورد کنن، اما این ویژگی برخورد شدیدانه سبب شده که نتوانند جمع کنند بین صفت مقابل این و ضد این را، و احیانا در برابر انسانهای معمولی، در برابر عموم مردم، نتوانند اون شفقت و مهربانی رو به شایستگی در واقع انجام بدن، یا نه در سوی دیگر کسانی که با عموم مردم با مهربانی با محبت انجام میدن ولی در برابر دشمن وقتی قرار میگیرن نمیتوانند اون شدت ناراحتی خودشون رو در برابر اون به نمایش بگذارن. خب اینها هر کدوم از این دو گروه کاستی هایی رو دارن. اون چه که اهمیت داره و در واقع جانمایه این نشست و ارائه هست اینه که انسانهایی به اوج و قله میرسند و مستاق و الذین معه میشوند، که بتوانند این دو صفت کاملا در مقابل یک دیگر رو در نهایت ممکن اعمال کنند. این خیلی مهمه. شما ملاحظه فرمودید حضرت امیر علیه السلام در برابر دشمن که قرار میگیره، در برابر دشمن دین، در برابر دشمن پروردگار متعال که قرار میگیره، کنهو او چیزی جز خشم و غضب نیست. در درونش ما نگاه میکنیم در برابر دشمن با اقتدار تمام، با توان کامل قرار میگیره، و نمونه هاش رو ما کم نداریم در تاریخ که دوست و دشمن اونها رو مطرح کردن. کسی اگر فقط همین برش از زندگی حضرت رو در میدان کارزار ببینه، فکر نمی کنه که در نهاد امیر مؤمنان علی علیه السلام جز خشم و غضب و انتقام از دشمنان پروردگار چیز دیگری باشه. حالا همین انسان وقتی در کوچه ها حرکت میکنه، زندگی معمول انسان ها ورود پیدا میکنه، در خانه یتیمی وارد میشه، در خانه پیرزن بی‌بضاعتی وارد میشه، در زندگی انسان های معمولی که وارد میشه، کأنه تمام اون صفت شجاعت و مواجهه های اونچنانی در برابر دشمن همه محو میشه و میشه یک انسانی در نهایت تواضع و فروتنی. می نشینه فرزند یتیمی رو در آغوش می گیره، بر روی زانوی خودش قرار میده، نوازش می کنه او رو، رفتاری نشون میده که گاهی در نگاه ما میگیم خب این خیلی خیلی رفتار فروتنانه ای هست. اون چی که مهمه اینه و مصداق والذین معه بروز پیدا میکنه، این اونجایی که دشمن خداوند هست در نهایت و اینجایی که دوست خداوند هست، بندگان خداوند هستن، نیز در نهایت توازن. کمتر انسانهایی رو ما داریم این گونه باشن. داریم الحمدلله رب العالمین در مکتب رسول گرامی اسلام و اهل بیت علیهم السلام پرورش یافتگانی داریم، اما این که در دو سویه این در واقع تضاد و تقابل این دو ویژگی انسانی به اوج و قله برسه، خب خیلی کم هست، خیلی کم هست. ما نمونه هایی از زندگی سردار شهید داریم که نشون میده با تأسی به معصومان علیهم السلام این رو به کمال رسون، به اوج رسون. اون موقعی که در برابر دشمن هست، در برابر دشمنی که بسیاری از همین سردمداران مدعی جهان اسلام اونگونه در برابرشون تواضع و فروتنی میکنن، قرار میگیره که گاهی آدم تعجب میکنه از این صحبت‌ها، قرار میگیره، خطاب میکنه به بالاترین رتبه حاکمیت و اجرایی ایالات متحده و میگه بیا. خیلی حرفه شما این گفتن این ساده هست، ولی اینکه در برابر یک اقتداری که خودش رو مدعی سردمداری حاکمیت جهان میدونه در نظام این چنینی میگه بیا، نه انسان‌های فراوان، من خودم. ببینید این بره آدم توی اون فضا قرار بگیره، میگه من خودم حریفت هستم. یعنی چی؟ اشد علی الکفار. همین فرد وقتی میاد روستای خودش وارد میشه، الحمدلله این شبها مستندهای فراوانی میبینیم، وقتی قرار میگیره میره خونه یک پیرزنی، پیرمردی، یتیمی، فرزند شهیدی در کوچه و محله وارد میشه، اصلا شما فکر میکنید اون دیگه اون رفت، اون اونجا فضای بروز یک چون جلوه هایی است از اقتدار یک مسلمان، اینجا فضای ارائه یک جلوه هایی است از یک انسان مهربان در واقع دوست داشتنی که میاد و در کمال تواضع و فروتنی قرار میگیره در برابر انسان ها. خب این خیلی مهمه، این بحث ها ارائه میشه برای تحلیل این توانمندی یک انسان در رسیدن. یعنی چی؟ یعنی می شود برای انسانهای دیگر هم تحقق پیدا می کنه. الحمدلله ما فراوان دیدیم در این یکی دو سال به طور ویژه در واقع تصاویر رو، کلیپ هایی رو در این زمینه که شما نگاه کردید، در یک نگاه عادی وقتی او رو بین افراد معمولی می دیدیم، از افراد معمولی هم معمولی تر و پایین تر و خاکی تر بود، چه در قضیه سیل چه در قضایای دیگر چه. اما وقتی قرار میگیره در برابر دشمن، ما میبینیم مصداق فارز آیات قرآن و از جمله این آیه شریفه هست. امیدوار هستیم که خداوند تبارک و تعالی به همه ما توفیق بده از کسانی باشیم که در زمره و شمار مؤمنین صالحین باشیم، بتوانیم در عرصه مهرورزی به دوستان خداوند، به محبان خداوند، مسئولیتمون رو به شایستگی انجام بدیم، در عرصه مواجهه و برابری و رودررویی با دشمنان خداوند نیز سرسخت باشیم. حالا با توجه به اینکه بخشی از این نوشته در اختیار سروران عزیز قرار گرفته و احیانا در نقدهایی که میفرمان و امید هست که انشاءالله استفاده بکنیم، که استفاده هم خواهیم کرد، کار تکمیل خواهد شد، ما به چارچوب مفهومی اشاره کردیم، مقصود از دشمن چیست، مقصود از دوست چیست، مقصود از مرام چه چیزی هست، مقصود از در واقع شدت در برابر دشمن چه چیزهایی هست که مطرح شده. ما به مبانی قرآنی روایی در رابطه با دشمن شناسی و دشمن ستیزی اشاره کردیم، دشمنان چه کسانی هستند، در مواجهه با چه کسانی از دشمنان، چه گروه‌هایی از دشمنان اون شدت و غلظت توصیه شده. در برابر دشمن شناسی و دشمن ستیزی عرصه‌های مهرورزی، عرصه‌های بسیار مهمی هست که انسان وقتی در اونها قرار میگیره با بهترین انتخاب بتواند رحما بینهم باشه، که ما نمونه های فراوانی رو دیدیم. و من فکر میکنم حالا دیگه ورود در انبوه مصادیق مواجهه سردار عزیزمون با دشمنان و ورود در مصادیق فراوان مواجهه او با دوستان، با بندگان شایسته خدا، با بندگان خداوند، خب خیلی ضرورتی نداره اینجا مطرح بشه، چون همگان برش اطلاع داریم. فقط من به این نکته اشاره کنم که محبت و مهرورزی مرحوم شهید سردار سلیمانی منحصره در هم کیشان، هم دینان، هم مذهبان نبود. بسیاری مدعی این هستند و شواهدی هم ارائه میدن بر اینکه محبت او نسبت به سایر پیروان ادیان، مخصوصا در فضایی که در مواجهه شهید سلیمانی با داعش در عراق صورت گرفت، در مواجهه با مخالفین در سوریه قرار گرفت، خب بسیاری از کسانی که اینها حتی مسلمان نبودن، شیعه نبودن، کاملا اذعان به این مهرورزی و محبت و ملاطفت شهید سلیمانی داشتن. ما نمونه‌هاش رو کم نداریم که عرض کردم، من دیگه این مصادیق رو ذکر نمی کنم، استهزار دارید. و خب مردمی بودن هم به شرح زن. اون چی که لب مطلب هست این هست که می شود بر اساس آیات شریف قرآن و فرمایشات معصومین علیهم السلام در شخصیت خودمان، در وجود خودمان این حس رو ایجاد کنیم که وقتی در برابر دشمن قرار می گیریم، در اوج قله، در نهایت برخورد شدید باشیم، در برابر دوستان پروردگار متعال که قرار می گیریم، در نهایت تواضع و فروتنی باشیم. و شهید سلیمانی این رو به اثبات رسوند، دیدیم در تشییع جنازه بیمانند او یا کمانند او که در طول تاریخ فکر میکنم بسیار اندک، اگر نگوییم نادر، اگر نگوییم در واقع بیبدیل، اما بسیار اندک بود کسانی که دلداده حتی انقلاب نبودند، دلداده اسلام نبودند، به خاطر این رشادت ها و شجاعت هایی که اون بزرگوار از خودشون نشون داد ورود پیدا کردند. و من فکر میکنم اگر در تمام استانهای کشور این اتفاق میافتاد، اون موقع معلوم میشد که جمعیت چند ده میلیونی برای تشییع پیکر سوخته و غرق خون اون شهید بزرگوار شکل میگرفت. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل الله لهم الرحمن ودا. و السلام علیکم و رحمت الله.
خیلی ممنونم، سپاسگزارم از جناب حجت الاسلام و المسلمین و جای سلیمیان که ارائه خوب و کاملی از ایده خودشون فرمودند. با توجه به دو آموزه حق و باطل که در اسلام بر اونها تأکید شده و با توجه به سرشت و طبیعت انسان، فرمودند که دین عزیز اسلام و قرآن کریم بر نحوه برخورد با این دو در واقع حق و باطل مسئولیت هایی رو برای مؤمنین مشخص کرده و از جمله اعزتن علی الکافرین و اذلتن علی المؤمنین که بر مجاهدان در راه خدا ارائه طریق کرده اسلام و مسئولیت های مسلمانان رو و رفتارهای مؤمنان رو در قبال این دو به روشنی مشخص کرده و بودن و بسیار که در مکتب اسلام ایمان و با توجه به ایمان و عمل صالح، یعنی ایمانی که بر آموزه های دینی داشتند و اعتقاد و عملی که مبتنی بر ایمانشون، رفتارشون در مقابل حق و باطل رو تعریف کردند و به اون عمل کردند و در واقع همون اشداء و علی الکفار و رحماء و بینهم شده اند، یعنی این دو صفت رو در وجود خودشون تجلی کردند و در واقع به اون چه که خواسته مطلوب دین مبین اسلام و قرآن کریم هست عمل کردند.
اون متاسفانه این چیزی است که در امروز و در جامعه در واقع جهانی اسلام خیلی شاهد اون نیستیم، یعنی یک طرف رو گرفتند و به طرف دیگر رو در واقع کمرنگ به اون عمل کردن یا اساسا عمل نکردن. این چیزی است که الحمدلله در انقلاب اسلامی به منصه رسیده و مخصوصا در شخصیت شهید سلیمانی به اوج رسیده و جاذبه و دافعی که اون بزرگوار به تأسی از امیرالمومنین علیه السلام داشتند، این مکتب رو در واقع یعنی شاخص مکتب اسلام شده اند و امروز این مکتب در شخصیت سردار سلیمانی به اوج و تعالی رسیده است. خب در ادامه فکر میکنم که با توجه به وقتی که داریم دوستان بزرگوار مدیریت بفرمایید، انشاءالله یک ربع در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین جای اسلامی خواهیم بود، نقدهای خودشون رو نسبت به ایده آجای سلیمیان ارائه بفرمایند و بعد در خدمت های دکتر شاکر نجات خواهیم. دیگه با توجه به کسوت روحانیت و احترام کرد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال الله تبارك وتعالى
جمعته
في القرآن الكريم أقاتل أقاتل الذين يقاتلونكم في سبيل الله ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. فعيدا قال تبارك وتعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ان لا تعتدوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. خب خیلی تشکر میکنم از جناب آقای سمینا و در واقع با ایده که ما نسبت به ایده که نقدی نداریم و شاید بشه نقد کرد و کسانی که برای تو کرسیار خروجی برای باید من یه تعریفات متناقضه و تعریفات شما داشته باشم و بگم فلانی و فلانی چون تعریفاتش متناظره بگیم تحقیقاته ناقل این کنوش حالا به هر حال دیگه فکر دارم فکر قاعده نیست همینطوری انتخاب میشن و ما هم از باب موقت به کرسی به کرسیان استفاده بکنیم از مطالب سلمان عزمان مثال سلمیان اینها نهایتا قبول میکنیم اگر نه این مطالبی که شما فرمودید که الحمدلله همش درست و ببینید نسبت به اصل چنین ایده‌هایی و چنین پروژه‌هایی به نظرم ما باید استقبال کنیم چون ما یک کمکاری داریم نسبت به رقبایمون در سایر ادیان در امروز روزگار. مثلا عرض میکنم مسیحیات یه نمونه دارم به نام قدیس ترزا مادر ترزا. خب از این کتاب های مختلف فکر کنم مثلا یه ترزا تقیلی هم دارن از سر خاطرات مختلف از این حسابی گل کردند و میلیون ها نفر هم همین طرفدار پیدا کرد. خیلی میشه گفتش که اصلا قدیس ترزا خودش یه مکتب شده و از تعریف مکتب چه دقیق تعریف کنید مکتب یعنی چی؟ یا مثلا فرض کنید در هندوستان هندوها هندویستا گاندی رو این مفصل ترونده ما هم اگر شخصیت هایی میشه دیگه داریم که حالا بویژه در عرصه هایی مثل مهرورزی و بعد مهرورزی معنی‌دار ما اتفاقا پیام داریم نسبت به شخصیت هایی که عرض کردم آقای ناصری فرمودن که ما مثلا یک بالانسی بگیم مهرورزی و خشونت داریم اینم منطق داره معنی داره اگه شما نسبت به همه مهرورز باشید یه مهرورزی که معنی میشه مثلا مگه خدای مؤسسه شهریه بود خیلی آدم مهربان با همه بعد من به دوستان گفتم ایشون دوست منه هر وقت بگم بابا این دوست همه است این دوستی یعنی کسی که دوست همه است خود اون دوستی هم این معنی میشه یه جاهایی بالاخره آدم باید با بعضی دشمن باشه دوستی در کنار دشمنی معنی میده لینت در مقابل خشونت من اینها رو ما میتوانیم در مقابل پروژه های مهمی بدانیم روی شخصیت های بیست شخصیت تحقیل بکنیم و بتوانیم به جهانیان نه تنها مردم اسطوریه خودمون که خوب
الحمدلله خیلی جا از ماها جلوتر هست. اینا که ما برای چیکی تحقیل نمیخونی بکنیم، ما تحقیل میکنیم که کسانی که قبول ندارند و کسانی که تردید دارند و اینها رو هم بیاریم توی میدان و با ما همراه بشن. توی اون جهت پروژه های اونطوری باید داشته باشیم و منطقه باید گرمی درست و روشمند. ببینید یه تحقیق علمی که حالا ما چون پژوهشگریم دیگه، پژوهشگاه هستیم، عادت کردیم بدون فکر کنیم. خب باید چند تا چیز داشته باشه. اولا مسئله باید داشته باشه. مسئله ما چیه؟ مسئله تحقیق. خب خود مسئله اگه روشن نباشه هیچی تحقیق جلو نمیره. ما همینطور بحث‌های کلیشه‌ای مختلف و عقل بر همدیگه می‌کنیم و کلیاتی رو می‌گوییم و غیر از اون که خواننده نهایتاً یه مجموعه ای از اطلاعاتی که به هم ربط و پیوندی هم خیلی ندارن پیدا میکنه و خب نهایتاً چیزی هم دستگیرش نمیشه دیگه، چیزایی هم که بلد بوده براش تکرار شده. ابن ندارم چیز بلد بوده رو تکرار کنیم ها، منطقه از یک تحقیق روشمند علمی برمیاد که راهگشایی یه افق تازهی رو به گوشان گرد، یه از این تکرارها یه افق تازهی رو نشون میده. بعد از مسئله روش تحقیقه، ما اگر مسئله رو گوشن نماشه نمیدونیم که با چه روشی میخواییم جلو بریم. روشمون تجربیه، روشمون فلسفیه، کلامیه، تاریخیه، جامعه شناختیه، روان شناختیه، از کلها ما هم استفاده کنیم. بعد به چه نسبتی؟ کجا؟ چگونه؟ بعد چه داده هایی رو میخوام روش تحقیق بکنیم؟ داده های ما چیا؟ یعنی هر روز مسئله روشن نبره داده ها ما مشخص نیست دیگه. میخوایم از آیات و روایات استفاده کنیم که هم این داده ها من آیات و روایات هم یاد هم مثلا داده ها مربوط به زندگی شخصیتی مثل شهید سلیمانیه، این داده های تجربیه، چیه داده های تاریخیه و بعد نهایتا نتایجی که میخوایم بگیریم که این داده ها رو ما چگونه تحلیل کردیم به نتایج رسید. این به حساب استاندارد یک پژوهش علمی است. در پژوهش علمی هست که مسئله حرف اول رو میزنه، مسئله چالشه، مسئله بلا تکلیفیه. یعنی من و شما در تحقیقاتمون باید اول بلا تکلیفی در چی بلا تکلیف هستیم؟ در یک مفهومی، در چند جهت میشه بلا تکلیف باشیم؟ یکی در یک مفهومی، یه مفهوم مشخص نیست. مثلا تفاوت مخالفت با دشمنی مشخص نیست. درسته؟ این که میزان دشمنی مشخص نیست، مصداق دشمن مشخص نیست، چیش مشخص نیست؟ یعنی من حالا مثلا فرض می‌فرمایید که اومدم تکلیف تفاوت مخالفت با دشمنی مشخص کردم، گفتم آها این استاندارد دشمنیه، این هم استاندارد مخالفه. حالا در چی بحث داریم؟ در این که من میزان مخالفتم چقدر باید باشه؟ تو که آقای سلیمیان چند بار اشاره کردن در نهایت دشمنی این و در نهایت مهربانی این طرف، اینا واژگان عرض شد که خیلی مبهمه. در نهایت یعنی چی؟ در نهایت خشم و غضب آدم باشه نسبت به کسی، یعنی چیکار کنه؟ بیا واجرش کنه اون طرف رو، چجوری دیگه آتشش بزنه، چیکار بکنه؟ برنامه مون برای مخالفت چی؟ مثلا از زندگی همین مولانا علیه السلام که شما مثال کردید، خب ما در نهایت دشمنی نشستن و روی سینه امر ابن عبدالله رو هم داریم دیگه، یعنی نهایت خشمی که شما اشاره فرمایید و بعد هم به ذهن این گونه بیارد که هیچ دیگه هیچ ملاحظه نباید در نظر گرفت و چطور بعد از خدو انداختن بر اون مبارک حضرت توسط دشمنی که دیگه قسم خورده بود حضرت توی سینه دشمن بلند میشه بر. خب پس ما چیه؟ یک حد و مرزی داره، یعنی یک فاکتوری داره اینها و اونو باید ما بتونیم در واقع روشمند بیان کنیم. همین که بگیم در نهایت خشم باش آقا نسبت به دوستی، یا عجیبا نسبت به دوست در نهایت دوستی باش، میگم که الان فلاسفه اخلاق خیلی بحث کردن در نهایت دوستی و اخلاق کاربردی با انواع آفات اخلاقی مواجه نهایت دوستی که میگن اصلا هم گرفه رو به هم میزنه هم معادلات دوستی یک حالا خیلی سادهش میگه یک توقعاتی رو ایجاد میکنه شما میتونید جمعش بکنید نهایت دوستی یعنی چی؟ آیا بحث از مصداقیت شهید سلیمانیه که دیگه اینجا کاملا بحث تجربی میشه یعنی یک بحثی در واقع تجربی ما تو بحث‌های تجربی دیگه نمیتوانیم استدلال صرفاً قرآنی و فلسفی اینا رو که بابا شاهد بیاریم ما این شاهد آوردن از آیات و روایات و این بودن بیانات حکما و اینها هیچ بحثی ندارم ولی وقتی میگید که در مرام شهید سلیمانی دیگه نمیتوانیم چند تا گزاره اکتفا کنیم بگیم مثلا مقام معظم رهبری فرمودند این گونه است یا تو نوشته فرموده بودید که در وصیت نامش ایشون آورده که چنین باشید اون هزاران شهید در وصیت نامش اون هزاران توصیه رو کردن من که از نوشته در وصیت نامه شهیدی آمده است میتوانم بگویم که به تجربه ثابت شد که مرام ایشون اینه خلاصه از اینکه من توقع این هستش که اگر که واقعا مسئله ما شهید سلیمانیه مثل این بحث اولا ما مقدمات رو خوب مشخص کنیم دیگه حضور شکر فرمید در نوشته اصلی ظاهرا تکمیل‌تر و یا فرمید مجرد این مسئله اونجا جبران شده اما حالا پس از اون یعنی مشخص کردیم که دشمن کیه مشخص کردیم که دوست چیه روش برخورد با اون چیه اینا رو قشنگ مشخص کردیم یا به تحقیقات دیگر سپردیم اگر تحقیق اصلی ما فقط راجع به این بحثی که شهید سلیمانی در تحقیقات دیگر مراجعه کنیم اونجا ثابت شده فلان تفسیر فلان نمیدونم کتاب فلسفی فلان کتاب کلامی اونجا ارجاع میدید که دیگه لازم نباشه در یک تحقیق ما 20 تا تحقیق رو انجام بدیم یه پروژه است 10 تا پروژه 20 تا پروژه نیست بذار اینجا ما زوم کردیم روی مرام شهید سلیمانی اولا کلمه مرام هم باید مشخص بشه مرام هم مکتب نیست مکتب یعنی مدرسه مرام از خودی تعریفش با مکتب متفاوته یا مثلا مهربانی همون محبت نیست محبت خیلی عام از مهربانی اینا نسبت و تناسب و مفاهیم هم باید با هم دیگه مشخص بشن حالا با تمام این مقدمات دوچه حالا بیم سراغ عرصه پژوهش تجربی راجع به این که شهید سردار سلیمانی مصداق این گونه رفتار هستن یا نه اینجا باید داده ها تجربه داشته باشه من حتی کتاب هایی رو دیدم حتی واقعا یکی چرا تو ذهنم هست که این داده ها را آورده خیلی ریز خیلی ریزتر که ایشون کجا رفت بودم در منزله کجا کنه کس رو زد کنه کاری کرد از این قبیل البته صرف خاطره هم باز اثبات تجربه نمی کنه خاطره باید تبدیل میشه به تعداد خاطرات در مورد قابل اعتماد که ما بتونیم برای تجربه بتونیم تجربه زیسته شهید سلیمانی این رو بتونه در عرصه تحلیل تجربی رو قرار بده وگرنه اونجا باز راهمون بسته است یعنی یه سری اونهای کلی ما داریم راجع به شهید سلیمانی لذا اون قسمت ها هم ما باید در واقع روشمند عمل کنیم اگر این سامان روشمندی و مسئله مندی تحقیق پیش برود این تحقیق میتواند تحقیق بسیار ارزشمندی باشه بنده هم کاملا با اون همدلی میکنم ترویج هم میکنم استفاده هم میکنم و از شبت که به جهت کمبودی که نسبت به تحقیقات داریم همه می توانید به اون ترتیب تجربه علمی از اون استقبال کنید. از خاص می کنید. بیشتر روش
بسیار ممنونم سپاسگزارم از جناب حجت الاسلام و المسلمین حاجه های اسلامی که ایده در واقع نقدهای خودشون رو نسبت به ایده‌ای که در این کرسی در پی اون هستیم مطرح فرمودن خب اصل ایده رو که ایشون هم فرمودن که هیچ نقدی برش نیست و همه ما از اون استقبال میکنیم با توجه به کمکاری هایی که در سنت خودمون هست نسبت به رقیبامون در فضای جهانی، از جمله مسیحیان یا بوداییان که شخصیت های خودشون رو در واقع در حد یک افسانه بالا میبرند ولی ما اصل واقعیت های خودمون رو نمیتونیم عرضه بکنیم. ولی خب ما باید بتوانیم که این شخصیت های خودمون رو در سطح جهانی معرفی بکنیم و بتونیم مکتب شهید سلیمانی یا مرامیشون رو در سطح جهانی معرفی بکنیم به همگان. ولی خب نقد اساسی ایشون اونطور که من برداشت کردم بیشتر به ویژگی های تحقیق و روش علمی این ایده بود که البته اگر در قالب مقاله ارائه بشه اونجا میشه نقدها رو کاملتر و مشخصتر کرد. مسئله تحقیق، روش تحقیق، داده های تحقیق، تحلیل و نتایجی که این ایده باید داشته باشه مورد سوال بود در این در واقع نقدها و اینکه همه اینها و به ویژه مسئله تحقیق و روش تحقیق خیلی مهم هست که انشاءالله در تکمیل و در قالب مقاله وقتی که ارائه میشه انشاءالله این نقدها برطرف خواهد شد. در ادامه در خدمت جناب استاد دکتر شاکر نژاد هستیم که ایشون هم نقدهاشون رو بفرمایند و بعد در ادامه جناب سلیمیان پاسخهای خودشون رو در واقع عرض خواهند کرد. بفرمایید.
خیلی متشکرم. سلام علیکم و رحمت الله علیه. ممنون از برگزاری این جلسه با این موضوع خوب و ارزشمند. نکته دلیل رو به اسلامی اشاره کردن، ما متاسفانه کمکاری میکنیم در معرفی اصفهای خودمون به شکل علمی و درنگسازی از اونها و به تغییر امروزی ها سلبریتی سازی علمی از کسانی که ما در حوزه اخلاق و معنویت داریم و این کمکاری باعث میشه که کسانی که صرفاً یک شهره اجتماعی دارن اونها اسوه جوان ها قرار بگیرن. ولی خب وقتی که اشاره شد این به عبارتی اسوه سازی تا به شکل علمی انجام نشه و خلقها و ابهامات شخصیتی حل نشه ما نمیتونیم یک الگوی منسجمی رو جلوی پای افرادی قرار بدیم که میخوان از اون اصله استفاده بکنن. این جلسه قطعا میتونه کمک مهمی بکنه به کسانی که میخوان هم شخصیت شهید سلیمانی بهتر بشناسن، هم این که ایشون رو به عنوان یک اصله بتونن به شکل منسجم برای نسل جوان ارائه کنن. از این بابت تشکر میکنم از آقای سلیمیان از ارائه خوبشون و موضوع مهمی که انتخاب کردم. نکاتی که عرض میکنم به جهت تکمیل هست و به جهت اینه که بتونیم در این زحمت علمی که آقای سلیمیان میکشن به سهم کوچیکی داشته باشیم و اینو خب قطعا کار قابل استفاده است. من اولین نکته‌ای که به ذهنم میرسه درباره این ارائه اینه که دقیقاً چالش بحث چیه؟ مشکل نظری که آقای سلیمیان داشتن چی بوده و چجوری میخواستن مشکل نظری حل کنن؟ پیش خودم چند بار مرور کردم بحث رو و ببینم که اساساً چه چالشی رو میشه مطرح کرد و آیا این مقاله میتونه اون چالش رو حل بکنه یا نه؟ این که ما توصیه‌ای داریم در قرآن و روایات که محبت بکنید به کسانی که دوستتون هستن و دشمنی بکنید با کسانی که دشمن شما هستن، این چالش نیست واقعش. و اینم که کشف بکنیم شهید سلیمانی مطابق با این آیه بوده، اینم باز چالشی نبوده که ما حل کردیم. قطعاً ایشون مطابق با قرآن روایت داشتن زندگی میکردن و همه ما با من مسلمان این آیه رو میتونیم بفهمیم و تلاش میکنیم و مفاد اون عمل کنیم. حتی نمیخوام یه پاره یکم فراتر هم بگذارم، بعضی از کسانی که حتی مسلمان هم نیستن خودشون به حال خودشون به این از چه میرسن که آقا به دوستانت محبت کن و دشمنانت خشم بشن. من حالا بعضی از فیلم های هالیوودی رو که فیلم های ژانر جنگ هم هست خدمتتون مثال میدنم که همین اتفاق اونجا میفته. این فیلم نجات سربازرایان، این فیلم خشن فیور و فیلم های زیادی که هالیوود ساخته همین مفهوم میخواد به ما برسونه که آقا ما امریکایی ها با دوستان خودمون دوستیم، با دشمنان خودمون دشمنیم و خشن هم هستیم و بسیار خشن. این که سردار سلیمانی از چه جهت متمایزه و چه کاری کرده که ما اینقدر برای ما جالبه و دوست داریم اون رو به جهانیان معرفی کنیم، فقط این نیست، این که ایشون تونسته یه چالشی رو حل بکنه و ما کشف بکنیم چالشی رو که ایشون تونسته حل بکنه، این به نظرم نقطه قوته. چالش های وجود داره، من اینا دو دسته تقسیم میکنم، یه سری چالش های رفتاری عملی، یه سری هم چالش های نظری که برای عمل کردن به هم یک توصیه، یعنی اینکه با دوستان از دوست باش با دوستانان هم دوستان همین توصیه رو فهم کنم، یه سری چالش برمیکنم. اگه یک نفری تونسته این چالش ها رو حل بکنه اون آدم ارزشمندی. یکی چالش های سلیمیان اشاره کردن، بعضی از افراد میخوان این کار رو بکنن، ضعف اراده دارن یا ضعف استعداد و توانایی داره، یعنی میدونن که من باید دوستانم دوست باشم با دشمنم دشمن، ولی وقتی در عمل میرسه نمیتونن همچین کاری انجام بده. این یه چالشه. یکاش مقاله به این میپرداخت که ما چجوری این چالش رو حل کنیم و سردار سلیمانی چی کار کرد که هر موقع میخواست با دشمنانش دشمنی میکرد و هر موقع میخواست با دوستانش دوستی میکرد. ولی چالش های دیگه هم هست، مثلا اینکه ممکنه دوستی کردن با یک دوست به ضرر امت اسلام تمام بشه. من یک مثالی از همین فیلم خشم نگیره شما نکنه اسمش زنم این فیلمه یه صحنه رو نشون میده که سربازان متفقین میرن یه منطقه ای رو بگیرن در فرانسه، جزیره برای فرانسه بوده از دست آلمان نازی نجات بدن. وقتی میرن همچی کاری انجام بدن یکی از سربازان این گردان این آقای برفیت یه دختر بچه ای رو اونجا میبینه که این از فرانسوی هست و پناه میارن به این امریکایی ها چون اینا متفقی بودن پناه میارن و دست آلمان نازی. این فرمانده گروهان بهش میگه که آقا تو نباید بری این بچه رو نجات بدی، میگه این دوست ماست، من باید بهش محبت بکنم، بچه ناتوانه به ما پناه آورده. بعد فیلم به شکل هنرمندانه نشون میده که همین کمک کردن، دوستی کردن با دوست باعث شد که اینا در یه محفظه‌ای بیفتن که دیگه نتونستن از اونجا به راحتی در بیان. اون یه چالش دیگه، بعضی جا دوستی کردن با یه دوست در عکسش هم هست، یه جایی دشمنی کردن با یه دشمن ما رو میبره در یه چالشی که نمیتونیم ازش به راحتی در بیاریم. خشن بودن با یه دشمن یه اتفاقی رو رقم میزنه که ما پیامدهاشو که نگاه میکنیم میبینیم اون پیامدها در نهایت به ضرر دوستان تمام شد. اینا چالشه. شهید سلیمانی چجوری تونسته این چالش ها رو حل بکنه این مسئله است. خیلی حالا من نمیخوام باز دوباره اصفه سازی کنیم از سینمای هالیوود، ولی اون فیلم ها میاد راهکار راه میکنه، یعنی اگه آدم تحلیل فیلم بدون رو بره اونا رو نگاه کنه میبینه که چه جالب یه راهکاری برای همین مسئله اون فیلم ارائه کرد که من چه کار کنم که هم دوستی و دشمنی با هم جمعش کنم یا اولویت من در حل این تعارض چیه. بعد میاد اون از برد پیت برای ما یه سمبول میسازه، ما متاسفانه چون اینو حل نمیکنیم از شهید سلیمانی خودمون نمیتونیم کسی رو بسازیم. نکته بعدی اینه که بعضی مواقع ما مصداق محبت ورزی و خشونت ورزی رو نمیتونیم درست تشخیص بدیم، یعنی یه جایی حالا شاید برگرده به این که به قول آقای دکتر اسلامی یه تیپی رو بعد از دوستی و مهربانی تا دشمنی و عداوت بکشیم و در این تیپ مشخص کنیم که شهید سلیمانی کجا رو مهربانی میکرد و اینجایی که مهربانی میکرد کجای تیپ دوستی تا دشمنی قرار میگیره. چرا ممکنه من یک جایی رو مهربانی کنم در نهایت به ضرر بشه، بعد شهید سلیمانی ببینم که نه اونم مهربانی میکرد ولی اون دو تا پله بالاتر از تیپ و این مهربانی رو میکرد، برای همین این مشکل پیش نمیامد. یعنی میخوام بگم که یک دستاورد این پژوهش میتونست این باشه که بیاد یه تیپی رو از مهربانی تا عداوت بکشه و برای ما معین کنه که کجاهاست که اون خشونت دقیقاً اتفاق میفته و کجاهاست حوزه رخص ماست، ما میتونیم اینجا رو عداوت نکنیم، اینجا رو حتما باید عداوت کنیم، اینجا رو حتما باید مهربانی کنیم، اینجا رو میتونیم مهربانی کنیم، میتونیم مهربانی نکنیم. یعنی بر اساس سیره ایشون همچی چیز رو کشف میکنه. یا به قول آقایتو میزان مهربانی، یعنی باز من شدت و ضعف این مهربانی رو چجوری باید ترسیم بکنم، حالا یا بر اساس تیپی که درش وجود دارن یا در اساس شخصیتی که خود فرد داره. به عنوان مثال شما یه تیپولوژی روانی رو احسان میکنید، یعنی آه همه آدم ها که این هم نیستن که شما اگر تیپولوژی فلانه در مقابله با دشمن این نوع خشونت ورزی رو داشته و اون آقا اون نوع خشونت ورزی رو، مثل کاری که مثال میزنم باز رو در جهت شفاف شدن عرض میکنم. هندوها یه نظام طبقاتی دارن بهش میگن کاست. زیر کاست ها ورنهای مختلفی ترسیم شده و میگن هر ورنهی یک دهرمه داره. دهرمه یعنی شریعت، یه شریعت داره. بعد میگن که در این نظام طبقاتی کشاتریه که جنگجوه یه دهرمه داره، دهرمهش با بعیشیه و شودره که بازرگان و کارگره فرق میکنه. اگر جنگ شد ما یه اصل اساسی داریم به اسم اهیمسا، یعنی عدم آزار رساندن به موجودات زنده، که اصلا همین اصلا اینا گوشکاری نمی کنن یا خواهد. یا اگر شما این اصل رو بهش پایبند باشی، اصل اهیمسا رو پایبند باشی، نباید جنگ بکنی دیگه، باید تو جنگ نفر بکشی. یعنی اصل برای طبقه برهمنه، برای طبقه کشاتری، برای طبقه برهمنه و ایشیست و شدره است. برای کشاتریه که جنگجوه اصله نیست، چون اگر این اصل رو بخواد رعایت بکنه توی جنگ شکست رو میخوری. پس اصل انگیسا جز به دهرمه های طبقه کشاتریه نیست. اومده اینجوری تقسیم بندی کرده. بعد گفتن حالا بعضی مواقع هست ما یه دهرمه، یه شرایط بحرانی پیش میاد، کشاتریه ها همشون کشته شدن. یه کتاب دارم مثل مناسمرتی، اون کتاب میگن که آه حالا اگر همه کشاتری ها کشته شدن، اون برهمنه که روحانیه میتونه بیاد جنگ بکنه یا نه؟ اگه جنگ بکنه این با اصل اهیمساش ناسازگاره یا نه؟ بعد تو اون تمام شقوقش رو نوشتن که مثلا اگر باز دوباره شودره بود حالا چی میشه؟ اگر شودره نبود و عیشیه بود چی میشه؟ یه موقعی من میاد توی این فضا حرکت میکنم که بگم آه شهید سلیمانی این مدلی که برای خودش ترسیم میکرد آیا مدلی بود که قابل تعمیمه به همه مسلمانانه یا فقط قابل تعمیمه به نظامیونه؟ قابل تعمیمه برای کسانی که مرابطن، کسایی که در لب مرزها دارن زندگی میکنن. این هم یه چالش، من فقط دارم چالش ها رو عرض میکنم، ذهن خودم رو مرتب بکنم. و قصد الهازا چالش های تربیتی و عملی زیادی میشه گفت. من چند تا نمونه رو گفتم، برم چند نمونه هم از چالش های نظری عرض بکنم خدمت شد. چالش های نظری وقتی میاد تو فضا آکادمیک، من اول باید روی کردم مشخص کنم، یعنی بگم الان من دارم این پژوهانه کار میکنم، دارم روانشناسانه کار میکنم، جامعه شناسانه کار میکنم، دارم الهیاتی کار میکنم. به فرض که ما داریم الهیاتی کار میکنیم، یعنی رو کردمون الهیاتیه، چالش نظری شناسایی کردیم. من یه مثال میزنم، بعضی موارد ما همین آیهی که میخونیم با بعضی آیات دیگه خودش تعارض ممکنه پیدا بکنه. همین مثالی که آقای دکتر اسلامی اول فرمایششون گفتن، آقا ما یه چیزی هم داریم به اسم عدالت، من که محققم تعارضی بین این و عدالت نمیبینم، ولی عامه مردم ممکنه تعارضی ببینن عدالت با دشمن، من با عنوان پژوهشگر میام اینو حلش میکنم. یا اینکه عدم توهین به کسانی که غیر خودتون هستن، اگه به بت‌هاشون توهین بکنن اونا هم به بت‌های شما توهین میکنن، یا بعضی جاها تغافل و سلام دادن، آقا من نادیده میگیرم اصلا شما رو، دین شما برای خودتون، دین من برای خودم، اصلا من کاری با تون ندارم، نادیده میگیرم. این تعارضای نظری، این تعارضا رو باید به شکل نظری حل کرد. یعنی من برم توی متن و بگردم ببینم که چجوری این آیاتی که ممکنه تعارض ظاهری داشته باشن قابل حل هم. حالا چه نظریه ای من دارم، نظریه تفسیری خودش دوباره اینجا موضوعیت پیدا میکنه. شاید وقتا
مصطلح خیلی خلاصه فقط دیگه حالا بفهمیم
یا اینکه من میام از لحاظ روانشناسانه با رویکرد روانشناسی به این بحث می‌پردازم که شخصیت شهید سلیمانی به عنوان یک تیپولوژی جدیدی کشف بکنم و به جامعه معرفی کنم. مثلا میگم تیپولوژی شخصیتی 16 تاست، بعد ما متوجه شدیم با شخصیت شهید سلیمانی که نه آقا تیپولوژی 17 تاست، 16 تا نبوده. یه آدمی رو ما پیدا کردیم که این آدم تونسته یه شخصیتی رو به ما ارائه کنه که تا حالا هم چیزی ما ندیده بودیم، که بتونه این چیزها رو با هم جمع کنه. این 5 تا تیپ رو با هم دیگه جمع کرده. یا تیپولوژی های معنویت گرایی 4 تاست، ما میبینیم که ایشون یه تیپولوژی پنجمی اصلا ارائه کرد. از لحاظ جامعه شناسانه برم آثار و پیامدهایی که مثلا این مدل رفتاری داره، یا اینکه شرایطی که باعث شد همچین شخصیتی شکل بگیره، یا حالا به تعبیر شما مرامی یا مکتبی شکل بگیره، اینها رو بررسی بکنم ببینم که چه شرایطی ایجاد کرد که اساسا ما چیزی به اسم شهید سلیمانی و مکتب شهید سلیمانی در این عرصه و در این دوره تاریخی داشته باشیم. یا از لحاظ دین پژوهانه بررسی کنم، بگم که منظورم ریلیجیوس استادیز، بگم که آقا ما شهید سلیمانی و مکتب اون رو به عنوان یک گونه دینداری یه مقایسه کنیم با گونه های دیگه دینداری که ممکنه وجود داشته باشه و با این مقایسه درک بهتری رو ارائه بکنیم از مدل ایشون و گونه‌ای که ایشون داشته. کل عرایزم مثال هایی بود برای این که نفهمیدم چالش بحث چیه و در حدی که ما یک روایت رو، یک آیه رو بگیریم و نشون بدیم که شخصیت شهید سلیمانی مطابق با اون روایت بوده، به نظر من این چالش نیست. یه سری از نکات درباره نحوه پرداختن به بحث، طرح مسئله، تعریف و متمایزسازی مفاهیم، پیشینه و مشخص‌سازی رویکرد اینها هست که دیگه عرض نمی‌کنم. خیلی ممنون.
خیلی ممنونم. بله.
ما یک کاملا چیزی تراتز بود بسید بسید این پایگاهی که زبط میخوره جلسات بود و یک کانالی هم درست کردن چی؟ بانک صوت فریب چیزی فریبش کار فریب به اتفاقی صوت های آقای بکنون لکسوی و بحثای ایشون درستان هایی میشونه و جایی هم ایشون رئیس سنی برد من هم صوت های ما که الان مثلا این جلسه اونجا با گذاری میشه
من نیاره کنم میشه
من ندیدم نگاه کنید اولا دو روزه دارم چیزای فرمی خود رو نگاه میکنم همه شایی من شما داری گرد خوبه و لکسایی یه نفر از دیرو میبینه میگه این کار چون رئیسشون بوده همه شما رئیسشون رو بوده ایتران با بوده من هر حسین هم بذارم
حالا شاید مال گذاشت اونم این که ما باورش میخواهیم این بحث بهتر بشه، یعنی اگر مباحثه‌ای صورت میگیره نکاتی گفته میشه با فرض اینه که فوق العاده این موضوع اهمیت داره، با فرض اینه که مفاد تقویت بکنیم که این و حالا اینها همش هم کمک میکنه به جامعه علمی. یعنی نکته آقای دکتر عزیز هست خوبه که متاسفانه مراکز دیگه فقط حرفای شعاری میزنن، ما وظیفه‌مون اینه که حرفایی بزنیم که تو فضای آکادمیک محملی داره و ما رو بعدا متهم نمی‌کنن که آقا شما حرفای کلیشه‌ای دارید می‌زنید. ما نشون بدیم که وقتی این صوتش پخش میشه، پیامش رسونده میشه، میگیم که آقا ما به عنوان فضای آکادمیک، به عنوان آکادمیسیان درباره این داریم کار علمی انجام میدیم. ما خیلی می‌تونه تصویری که وجود داره رو تصحیح کنه.
من خیلی ممنونم، تقدیر و تشکر میکنم از دو ناقد بزرگوار جناب آقای دکتر اسلامی و آقای دکتر شاکر نژاد که نقدهای خوبی رو مطرح کردن در جهت تعالی ایده مطرح شده در این کرسی و همچنین جهت غنی‌سازی مقاله‌ای که در قالب و در راستای این ایده انشاءالله قرار هست که جناب آقای سلیمیان تکمیل بفرمایند. عمده نقدهایی که در اینجا مطرح شد بیشتر بر مسئله تحقیق و روشن نبودن دغدغه‌ای که در واقع ایده پرداز محترم جناب آقای سلیمیان در این در واقع تحقیق خودشون دارن. ایده باید مشخص باشه و مسئله‌ای که ما در پی اون هستیم و مهمترین چیزی که امروزه در مقالات مطرحه همین پرداختن به دغدغه اصلی نویسنده هست که در این ایده خیلی مشخص نیست و همچنین روش تحقیق و داده های تحقیق که با مثال های خوبی که آقای دکتر شاکر نژاد در واقع ارائه دادن و چالش هایی که یا مسئله های مختلفی که می شود از قالب این ایده در آورد و در پی اون مقالات متعددی رو تنظیم کرد مشخص کردن که ضمن تقدیر و تشکر از آقای دکتر شاکر نژاد و آقای دکتر اسلامی میپردازیم به در واقع اگر بزرگواران استادان محترم چون وقتم نیستش میترسم که این مدار وقت کم بیاریم، حالا هم دوستانی که در فضای مجازی هستن و هم دوستانی که در جلسه در خدمتشون هستیم میتونن نقدهای خودشون رو مطرح بکنن. اگر دوستان حاضر در جلسه نقدهاشون رو مطرح، ولی خب چون وقت نداریم واقعا و ارائه و پاسخهای آقای سلیمیان هم احتمالاً طول خواهد کشید با توجه به این نقدها، نقدها رو میشنویم ولی خب خلاصه مطرح بکنن که بشود با پاسخهای آقای سلیمیان ان شاءالله جلسه رو به هنگام تمام بکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. امروزی که ناظرین این طرف بودن میخوام تاکید کنم و دو تا نکته روزی که شکن تا دو مجبورت رو دستان ناظرین شده داشته، یکی بحث عنوان بوده هست به نظرم اون مرامش رو همان بیدی که شکن جانم شده داشتن مکتب تبدیل مکتب بکنی مناسب هست که چون معمول هم همونطور فرمان شده مرامندم رهبری هم که بوده که فرمودم به ایشان به چشم یک مدرسه و راه و مکتب باید نگاه میشه لازم اون تو عنوان اصلاح میشه. نکته بعدی که عزیزان ناقدم تاکید داشتن و من باز چون مطلب مهمه تاکید میکنم بحث روش تحقیق به نظر میرسه که حالا حداقل اینکه این ارائه که جناب استاد سلیمیان فرمودن این خلل وجود داشت حالا تو نوشته اصلی و تو مقاله که حتما انشاءالله بهش اشاره میشه. ممنونم، موفق باشید.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أبوينا سالم من الخير المواصل الرحيم. تقدير وتشكر لفضلان عزيز جناب دكتور سلیمیان که ارائه دادن. من خوبی ده استماع نداشتم اما دو بزرگوار و عزیز ما که الحمدلله نقد خوبی فرمودن من باشه آقای دکتر شاکر نژاد صحیح هستم فلسفه وجودی این جلسات تعمیق بخشی بحث نگاه علمی و آخدومی که به بحث اینا همه فرمایش دوستان درسته باید اینطوری باشه در این مسیر آن برداریم و اگر هم نقیصه وجود داره با تأکید و توصیه دوستان بزرگوار انشاءالله این مسیر تکمیل بشه. من فقط چند نکته سریع عرض کنم که دیگه به قول معروف خیلی وقت دوستان گرفته نشه. یکی از بحث مهمی که در مقاله در پروژه ها مطرحه بحث روش شناسی در واقع مثلا تولید من یه بازی ما رو مبتلا میکنی یکی از در واقع نگاه بسیار دقیق و خوب تو پروژه ها و مقالات همینه بحث روش شناسی میتودولوژی بحث و اینا توجه به این بحث را به درستی سامان میده نتیجه خوبی به بحث میده فقط چه سطح و زیل بحث با چه متد و با چه روشی طی میشه. اما این انتخاب روش بسته به در واقع شیوه ایست که ما میخواییم پیش بگیریم. در بحث مهربانی بر مردم، سختگیری با دشمنان، در مکتبی و مرامش و ایستاده امامی ما مؤلفه های مختلفی را میتونیم در واقع دستور کار تحقیقاتی خود قرار بدیم. بر اساس این دستور، بر اساس این فرایند روش ما هم مختلف میشه. عنوان مثال یک بار میخواییم در ذیل این عنوان بیاییم معیار و ملاک و مبانی مهربانی را در مکتب شهید سلیمانی بررسی کنیم. این فرایند و این معنون به قول معروف روش عقلی را میطلبه، نقلی را میطلبه، تجربی را میطلبه. من میخوام بحث مبانی مهربانی شهید سلیمانی، معیار مهربانی، ملاک مهربانی، اینا روش خاص خودش را از قرآن باید استنداد به طلبم، از احادیث، از عقل و همچنین از تجربه هم. یک بار بحث من بحث چالش های مرزی است، بحث کارکرد های مرزی است. این بحث تجربه میشه. اینجا باید متد تجربه بیاد به میدان با روش و اسلوب در واقع تجربی بحث را دنبال بکنم. حالا اون روش تجربی که بر اساس داده های خاص خودش معمولا بسی سامان بگیره. همچنین در اینجا مثلا ما بحث ماهیت، من این نکته رو عرض میکنم در راستای برنامه جناب شاکر نجات، مثلا کلیه نشست های علمی ما با نگاه و رویکرد مسئله محوری باید دنبال بشه. اینه که حتما باید چالش خودشو نشون بده. اگر چالش نشون نده مسئله نشون نمیده خودشو، مسئله نشون نده کاربردی نمیشه، نتیجه محور نمیشه، در واقع به یک نتیجه خیلی مطلوبی نمیرسه، حالت انتظایی و در واقع کلی پیدا میکنه. نکته بعدی در اینجا شاید یکی از مباحث مهمی باشه چیستی و ماهیت شناسی و انواع مهربانی است. این هم خیلی مهمه که در واقع ما در فرایند بس بایستیم مهربانی ها را به تنوعات مختلف، انواع مختلف تقسیم کنیم، بعد بیاییم ماهیت شناسی بکنیم، بعد بیاییم چیستی این را در واقع به یک نوی بررسی بکنیم. خدمت دوستان عرض بکنم که در مثلا خود انواع در واقع تنوعات و انواع مهربانی اینجا بایستی فرایند بس را روشن بکنیم که در واقع این نوعیت بس آیا با رویکرد فردی میخواییم بررسی بکنیم، یک در واقع مهربانی پانیگاه شخصیت شهید سلیمانی مطرح میشه، یا نه میخواییم مهربانی رو با نگاه اجتماعی بررسی بکنیم. اینجا دیگه بس جامعه شناختی میشه که جامعه شناختی هم روش و متد خاص خودش داره. به طور کلی مباحث اینطور به نظر من، حالا اگر من که ابتدای فرمایش جناب دکتر سلیمانی نبودم قطعا به این موضوعات توجه عنایت شده، یعنی میخواستم بگم اگر این مباحث بعضاً اگر مورد عنایت قرار نگرفته بس با این مؤلفه ها سامان میگیره. من باید افتاد تو مقدمه این همه اینا رو بگم بعد بیام فرایند بس من با قول امروزه بزرده میگن قیفگوله
کلیت باید بگم، بعد بگم که این فرایند بحث منی، من میخوام تا آخر این فرایند رو دنبال بکنم، مثلا کارکرد مهرورزی، چالش های مهرورزی، معیار ملاک، هر کدوم از این مؤلف ها انتخاب شد بر اساس اون بایستی متدولوژی و روش شناسی من هم بیاد جلو تا به انشالله به نتیجه برسه. عرض خواهی میکنم.
خیلی ممنونم، سپاسگزارم از عزیزان محترم، ناقدان محترم که نقدهاشون مطرح فرمودن، جناب آقای دکتر الهی نژاد و جناب آقای ملکی، استاد ملکی که نقدهاشون مطرح کردن. مجموعه نقدها در خدمت جناب استاد سلیمیان هست که اگر پاسخی دارن بفرمایند. و بله دوستان، از طریق فضای مجازی هم اگه سوالی دارن میتونم مطرح کنم؟ بله دوستان، از فضای مجازی هم اگر سوال دارن بفرمایند که در جنبندگی آقای سلیمیان با اشاره به نکات حضرات فضای مجازی انشاءالله نقدهاشون رو کامل تر کنم و پاسخ بدم. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
صدا من میاد؟ بفرمایید، صداتون رو داریم. بله بفرمایید.
با تشکر از اراده بحث همزان از نقدی هم اراده هنده، من نکاتی رو خدمت آقای سلیمیان کتبی فرستادم و دادم بهشون. ولی یه نکته هست، اینه که مثلا شما وقتی میگید مهربانی، با اون طرف هم میگید تحصیلی، بعد با یه مثال میگید اشدا و علال خود خوارم برو همون بینا این دوتا با هم دیگه بذاره با هم دیگه تناقض داره، یه چیز داره اینه و همگی نمیسازه تحقیلی. مثلا این بیاخی مو به بعضی از افراد سری فشارهایی بیاریم، این تحقیلی دو طرفه هست. مثلا اگه ما یه سری کارهایی رو به دوستان یا اون کسانی که پرسنل خودم هستن فشار بیاریم، این فشار بیاریم در خدمت مردم باشه، مهورزی باشه، وقتی اینجوری نگاه میشه این تحقیل مهورزی نیزو به همدیگه کوبل همدیگه نیستن، یه جوری به همدیگه سازگار نیستن. اگر مثلا بخوای شما مبحثی رو مطرح کنید به عنوان اینکه از یه طرف مهربانی بشه و از یه طرف سختگیری بر دشمنان سختگیری یا مقابله دشمنان، اگه سختگیری بشه باز خودش یه جوری چی میگن این تقابله و اشدار کفار وقت دیده نمیشه، این مسئله هست که خودم بهش فکر بشه. نکته دیگه این که ما توی بحث تمایشمون یه نکته مقبول مونده و من اینه که انتظار مسئله ما هست و این موضوعی که ایشون آقای سلیمیان دارن کار میکنن به عنوان یک شخصیت موضوعی که به اصطلاح شخص منتظر میتونه انتظار بکشه باید این چنین موضوعی داشته باشه. نمونهش هم مثلا در این دنیا در این زمانی که ما هستیم سردار بزرگ ما سردار سلیمانی هست، این تیکه باید اشاره بشه که تو به همه بالاخره توجه بشه و به اصطلاح دیده بشه. ناقب مبرقی بحثا رو که ما مثلا کتبی دادیم که ملای سلمون و گفتیم که مهربانی و سختگیری با هم دیگه وسیله بشه و مسئله دیگه که مثلا در خدمت شما هستیم. ببخشید من
خیلی ممنونم. دوستان خودشون رو معرفی بفرمایید.
سلام علیکم.
علیکم السلام. بفرمایید.
بله خدمت همه دوستان عزیز، ممنون، بحث‌های خوب و مفیدی ارائه شد و هم ارائه دهنده محترم هم ناقدین محترم نکات خیلی خوبی را مطرح کردن. اما من نمی‌دونم این نشست‌ها و این جلسات که برگزار میشه چرا همیشه شعر یادم میفته که نشستند و گفتند و برخاستند. مثلا علت نمی‌دونم که چجوری شده این جلسات و نشست‌های ما سمت سوی علمی پیدا نمی‌کنه. هر کسی از زن خود شد یار من، هر کسی از دیدگاه خودش یه چیزی رو نقد میکنه. نه ارائه دهنده محترم تو قالب بحث ما بود و در قالب نشست بود، نه ناقدین محترم متاسفانه وارد اون چارچوب اصلی شدن. و اشکال اصلی این نشست هم از عنوان نشست شروع شده. اصلا عنوان نه عنوان علمی هست، نه عنوان حتی عنوان سخنرانی هم نیست. یعنی انسان اصلا نگاه میکنیم که خب خدا یا چجوری میشود این عنوان انتخاب بشود برای یه نشست علمی، اینم کرسی ترویجی ایده پردازی، خب ایدهش کجا؟ همه چیز باید تو عنوان خودش نشون بده. این نشست باید سه تا محور اصلی داشت: یک، مهورزی و سختگیری در فرهنگ انتظار. ما نیومدیم که اینجا سخنرانی کنیم ببینیم اسلام چی میگه، قرآن چی میگه، بعد دوستان دیگه بگن چالشاش چی بوده، شاید سلیمانی چه چالش رو مطرح کرده، اون یکی بگه مسئلهش چیه، این یکی بیاد بگه روشش چیه. من نمیدونم علت این همه تشتت آرا، این همه اختلاف نظر، این همه بحث‌های مختلف چی هستش. اصلا دوستان توجه بکنن، شما در قالب همایش فرهنگ انتظار میخواید این بحث‌ها رو ارائه بدید. شما اگر اون قالب رو توجه نکنید، بله هر کسی میتونه کلی مطلب بگه. یک، این نشست باید به ما میگفت که در فرهنگ انتظار و مهدویت بحث مهرورزی و سختگیری با دشمنان چه جایگاهی داره، در این مکتب، در این فرهنگ اینا چگونه مطرح میشن. دو، شهید سلیمانی چگونه از فرهنگ انتظار این بودها را دریافت کرده، چگونه تونسته به یک مرحله انسان منتظر والایی برسه که میتونه به راحتی هرچه تمامتر بحث اون مهرورزی مؤمنانه و مهرورزی منتظرانه، مهرورزی منتظرانه رو بیاد بگیره، دست بکنه، دریافت بکنه و سختگیری مؤمنانه و منتظرانه علیه جبهه باطل به خوبی نشون بده. و در قسمت سوم تازه ما میومدیم که وقتی که شهید سلیمانی اینها رو دریافت کرد، با رفتارهای منتظرانه خودش چگونه اینها رو ظهور و بروز داده. بعد متاسفانه هیچ کدوم از این سه بود اتفاق نیفتاده. به همین خاطر من سوالم اینه که این نشست امروز، این نقدهایی که امروز مطرح شد چه ربطی به همایش ما داشت؟ چه چیزی بر علم ما افزود که بفهمیم این فرهنگ انتظار کار کردش در ایجاد این محبت و شفقت چی هستش، در ایجاد این سختگیری و دشمن ستیزی هستش کجای کاره؟ اگر شهید سلیمانی تونست از فرهنگ انتظار اینو اخذ کنه، بله ممکنه یکی بگی که بله شهید سلیمانی اصلا در فکر فرهنگ انتظار نبود، در قالب مکتب اسلام بود، ایب نداره اینو بگه. ولی ما ادعامون اینه که رفتارهای شهید سلیمانی رفتارهای منتظرانه است، یک منتظر واقعی. اینها باید اینجا گفته بشه. جایگاه بحث‌های امروز اینجا نیست. الان خیلی همایش در دانشگاه‌ها و مراکز مختلف در مورد شهید سلیمانی مطرح میشه. بله برید اونجا این مباحث رو مطرح میکنه. من امیدوارم که در نشست‌های بعدی و در مقالات به این محورهای اصلی همایش بشه. ما در صدد تربیت و تبیین و بیان مکتب شهید سلیمانی نیستیم. ما در صدد بیان و تبیین شخصیت شهید سلیمانی نیستیم. ما دنبال این هستیم که ببینیم شخصیت و سیره شهید سلیمانی چگونه در فرهنگ انتظار خودش رو ظهور و بروز داد و این ظهور و بروز چه تأثیری در شکل‌گیری جامعه منتظر و تمدن اسلامی و تمدن بزرگ اسلامی داره. خیلی ممنون،
ببخشید. خیلی متشکرم، سپاسگزارم. اگه دوستان دیگه هم نکاتی دارند، بله مثل اینکه نکته‌ای نیست، آقای سلیمان بفرمایید. هم نقدهاتون ناظر به نقدان محترم در جلسه و همینطور که نقد آخری که آقای کارگر فرمودن خدمتتون است.
شما آخر شما
بسم الله الرحمن الرحیم. من تشکر میکنم از فرمایشات همه بزرگواران، جناب استاد اسلامی، جناب دکتر شاکر نژاد، جناب الهی نژاد، آقای ملکی، آقای کارگر و آقای عبدی و همه دوستانی که در حضور هستند. خب بله، از منظر شریف شما خب بخش قابل توجه از فرمایشات حضرات وارد هستند، یادداشت کردن، بزرگواری میکنن، اون مکتوبشون رو هم به بنده میدن برای تکمیل اون نوشته، قطعا مورد استفاده قرار خواهد گرفت. از این نکات خوب نکاتی بود که حالا در مقام پاسخ لزومی نداره من واردش بشم، اون موارد اجرایی اعمال میکنم. این که بنده خیلی تاکید بر نهایت داشتم، خب ما از واژگان قرآنی اشداء، دیگه کلمه ای از شدیدتر از شدید نداریم. اشداء خب این استفاده هست، قابل استفاده هست. اعزه قابل استفاده هست. بله قطعا ما پیشفرزمون و ذهنمون معطوف به این هست که این یک پشتوانه تدبیری داره که قطعا در موارد استثناء اون شدت و حتی اون محبتی که دوستان فرمودن با رعایت اون تدبیر قطعا
ملاحظاتی درش هست، ولی من نظرم روی همین بهره از واژگان امثال اشد و علی کفار عزت و علی کافرین من مانند این بود که حالا قطعا استفاده خواهم کرد. حالا موارد رو من یادداشت کردم در رابطه با فرمایش جناب آقای کارگر. خب ایشون رفت به پشت پرده که کمی بیاد داخل گرد و خب میتونید بیشتر و بهتر کمک بکنید در جد این که بذارید به اینجا رو کشه. قطعا خود شما جزو چی میگیم حالا کسانی هستید که بایستی در این صندلی بشینید و پاسخگو باشید. وقتی واگذار میشه عنوانی به دوستان قطعا مراحلی رو گذرونده، ما اصراری نداریم تمام عناوین قطعی 100% و مطمئن هست پیشنهاداتی بوده، حالا بعضا چکشکاری شده، بعضا هم ملاحظاتی برای شده. البته ایشون نمیدونم گوش میدن یا نه، حتما گوش میدن. خب اینا مراحل قبلی بایستی اعمال میشد. بله این نوشته ناظره بر عنوان کلی اون اجلاسیه بایستی باشه، من این اشکال رو وارد میدونم، ولی چون تو عنوان بحث نبود و ما اون رو مطرح کرد. چرا؟ تو وجه از عناوین مشخصا مطرح هست، مشخصا قید شده، اون حتما رعایت میشه. از کردم من تمام موارد رو نوشتم. این مسئله محور بودن همونطوری که شرف هم باز به عنوان برمیگرده، یعنی من خواهش میکنم از بزرگواران که مسئله بحث رو با توجه به عنوان ولو ناظر بر اون در فرهنگ انتظار یه پیشنهادی دو تا پیشنهادی بفرمایید. خیلی فکرش رو کردم. بله این مواردی که حالا جناب شاکر نژادم فرمودن منم مد نظرم بود، ولی خب این در کلیت عنوان نمیشه اشراب بشه که ما یه بخشی رو چرا عنوان رو عوض بکنیم. حالا با همون ملاحظاتی که فرمودن یک عنوان رو بگیریم که بتونیم تبدیل به یک مسئلهش بکنیم. قطعا این ایراد وارد هست، قطعا این اصلاح انجام خواهد شد. نکاتی که مد نظر بود اعمال میشه. ضمن این که بخشی از این مطالبی که مطرح شد با توجه به تنوع ما حدود بیش از 20 نشست بوده که خب بخش هایی از آنچه که اینجا انتظار میرفت به طور مستقل در اونها انجام پذیرفته، نشست هایی با فضل فرمود عناوینی که میتونست حالا در همین رابطه هم باشه، بخش مقالات که خب حجمش خیلی بیشتر هست. با توجه به تمرکز به اون دو ویژگی من فکر میکنم بنیان کار گذاشته شده. قطعا این مواردی که فرمودند میتونه کار رو بهتر مطرح کنه. من باز برمیگردم به اون فرمایش نخستین جناب دکتر اسلامی که خب ما چون ورود مستمری در این فضا نداشتیم برای شخصیت های این چنینی، قطعا این در واقع حق و اصلاح ها این چکشکاری ها انجام میگیره و من معتقد هستم تجربه مستمر و در از مدتی هم در این ارائه های این چنینی واقعا ما نداشتیم. یعنی شما ببینید یک شخصیتی بیاد مورد مدافعه قرار بگیره در فضای علمی و آکادمیک، خب مسبوقه به سابقه چندانی نیست. لذا یعنی این که توجیه نمی کنم کارم رو و در واقع خودم رو تبرئه نمی کنم و نیازمند به نکات و نظرات حضرات می دونم، اما این رو هم بپذیریم که انشالله با این حق و اصلاح هایی که انجام میشه قطعا کارهای قابل استفاده تری خواهد بود. مجددا من سپاسگزاری میکنم از همه فرمایشات، از هیجان های کارگر هم استقبال میکنیم و خب دوست داریم که ایشون رو هم بیشتر ببینیم. میتونست قبلا یه هم افزایی که داشتیم خب یه مقداری کار قابل قبول تر باشه. به هر جهت تشکر میکنم از همه سروران و بزرگوانان. بله همه دوستان، از برگزار کنندگان، از همه عزیزان هم سپاسگزارم. السلام علیکم و رحمت الله.
خیلی ممنون و سپاسگزاریم از ارائه دهنده محترم جناب رضای سلیمیان که ارائه ایده خودشون رو داشتن و همچنین از ناقدان محترم آقای دکتر شفیع نژاد، آقای دکتر اسلامی و عزیزان حاضر در جلسه و دوستان فضای مجازی. از همه عزیزان فردی رو تشکر میکنیم. انشاءالله که این ایده پس از تکمیل در قالب یک مقاله‌ای که ظاهراً در همایشی عرضه و ارائه خواهد شد انشاءالله نقصای خودش رو برطرف بکنیم و یک تحقیق علمی قابل قبول انشاءالله به جامعه علمی ما تبدیل بشه. تشکر میکنیم و تقدیر از همه دوستان و همه عزیزان رو به خدای بزرگ می سپاریم. بازه که سلوات و محمد و آل محمد.
الله 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 الله.